تکنولوژی هست، برای اصلا ما از نمیتونیم از دم خانه های خودم از سهولت های خوبش میتونیم استفاده بکنیم. میشه که در خانه ها تمرینات خود ادامه بدن و مو کارهای به هر زمینی که حالا چی نقاشی هست، چی کار دستی هست، خیاطی هست یا هر کار دیگه که هست، اونا فقط بالای خود کار بکنن، چند وقت در مو تمرینات خود به صورت مستمر اونا ادامه بدن و حتما برش یک فکر داشته باشن. ما مطمئن هستم که برای جای بسیار خوب میتونن خودشان برسانن و حتما استفاده بسیار خوب میتونن ازش بکنن، اما به شرطی که اندیش داشته باشن، تسلیم نشن، چون در ابتدا وقتی که هر کار بخوای که شروع کنی بدون شک بسیار سختی های خود داره، بخصوص اگر یک دختر باشی در همچین شرایط باشی، اصلا کار ساده نیست. سختی های خود حتما داره، زحمت کشی های خود بسیار داره، گپ های تا و بالا حتما میشنوند، اما شرطش همی است که قوی بشن و ممرای خود ادامه بودن و ما مطمئن هستم که حتما به خیر موفق میشن و استفاده بسیار خوب میتونن بکنن.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان که مصروف کاروبار تجارت از طریق آنلاین هستند میگویند هرچند فروش محصولاتشان به شکل آنلاین مفاد خوبی ندارد، اما به گفته آنها در شرایط کنونی که زنان زیادی بیکار شدند کار مناسبی است. مریم محصل و یک تن از آرایشگران در شهر کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
متاسفانه چه آنلاین پیچ ویلی دور دیر فایده نلری که مو گوگورو آنلاین پیچ جور کهوی تباید فالوانا دیدیش.
متاسفانه پیچ آنلاین هم آنقدر مفاد ندارد. کسی که پیچ آنلاین می سازد باید فالوورهایش زیاد باشد و ما برای مردم پیچ آنلاین می سازیم و مردم هم باید پول داشته باشند و اقتصادشان هم خوب باشد که یک چیزی خریداری بکنند، که متاسفانه این کار آنلاین مشکلات ما را حل نمی سازد و همو زحمتی که دختران زنان می کشند پولش را هم نمی کشد. در افغانستان مشکلات زیاد است که مردم صرف از تولیدات ما دیدار می کنند اما خریده نمی توانند. مشتری های ما هم در داخل است هم در خارج. به خاطری که ما صادرات و واردات نداریم ما نمی توانیم جنسی را که می خواهند برشان برسانیم. به نظر من اگر دولت زمینه خوبی را برای زنانی که در عرصه صنایع دستی کار می کنند فراهم بسازه، زنان می تانه اشیای خوبی مثل انواع کالای افغانی، ازبکی، تاجیکی، قالین، خامکدوزی، موردوزی و بعضی چیزهای دیگر تهیه کنند و فروش برسانند. به نظر من این کارها و مهارت‌های زنان خوب است، اما اگر زمینه های کاری برشان مساعد شود.
او خیاطی ترسگاری رخده چی زمینه کاری ارتا مساعد چی؟
خانم مریم علاوه کرد در پهلوی این که طالبان زنان را از کار کردن منع کرده است، شماری از مردان هم نمیخوان که زنان خانوادهشان در بیرون از خانه کار و مصروفیتی داشته باشند.
که کوب بیروری کار که وی ایست کلا داد خپل پلاور داد خپل ورور ایست سو کرتا تشوک نکه وی زمان خپلا اولا چه
اگر یک زن کار میکنه ایچگو از طرف پدر برادر تشویق نمیشه. من خودم در شروع کارم میگفتم که این کار رو میکنم، هر کس میگفت حال مکتبا بسته شد، کاروبار بسته شد، چی فایده که برای خود یک کاری برابر میکنی. حالا قسمی شده که هر کس، حتی خانم ها میگن دخترانی که در خانه بیکار ششتن یک رایشی است که عروسی بکنن. پس اگر یک زن یا دختر به یک کار اقدام بکنن فامیل و یا مردان خانواده او را حمایت نمیکنن، که به نظر من این کار غیرت نیست. او ده مردا زمان غیرت میکردن که مکاتب پوانتون ها برای دختران بسته شد. او اخستاده میشدن که چرا خواهران و دختران ما نمیتونن تحصیل بکنن. او غیرت بود. غیرتی نیست که خواهر، مادر و همسرش در خانه بیکار بشینن و مشکلات اقتصادی و استرس داشته باشن.
به کور که بیکار وی اقتصادی مشکلات ولری، ذهنی مشکلات ولری، استرس ولری.
بنابر اظهارات برخی از زنان تجارت پیشه در تناسب به گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. رحیمه حاجی زاده یک تن از این زنان است و ای میگوید
فعلا عمدترین مشکلاتی که خانم ها در سوی تجارت دارن که نبود سرمایه برشان است و دیگه اوضای فعلی برشان وقدر خوب میسر نیست. دیگه همی صادرات واردات نیست، نمایشگاه های ملی بین المللی هست و مشتری کردن نمیتونن، بیرون از کشور رفتن نمیتونن، و نمیتونن مال خدا به وجه احسان صادر کنن به مشتری به دسترس مشتری قرار بدن. خواستم از دولت فعلی فعلا همی است که یعنی 70% خانم هایی که کار میکنن 70%شان نفقه و فامیل خود هستن، یعنی دولت باید که یک فابریکه را مثلا همی آرشگاه بند کردن که تقریبا 50% از اینا نفقه برای فامیل بدن و خانمای بیوه و بیوه‌زاحت بدن. اول میتونستن که برای خانمای یک بدیل در مقابل بسته شدن نمایشگاهشون باید برشون رایه میشد که تا میتونستن که مثلا بعضی چیزایی که ما وقت داشتیم اونا را دولت میتونه که دوباره فعال کنه و میتونه که دوباره خانما را جذب کنن. اولی نه ای که روزیشان ازشان بگیره و برشان بتفاوت که یک فامیل چی سپری میکنه.
در همین حال یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید در این مدت زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما آنها در هر شرایطی دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتونن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتونن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و یک تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتونن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن. اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن، خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
با گفته آگاهان امور حقوقی، مردان مسئولیت دارن تا زنان خانواده ایشان را در زمینه کار کردن در بیرون از خانه کمک و حمایت کرده و آنان را در رشد کارهای تجارتیشان تشویق نمایند. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان با گفهای بیشتری در این باره.
از دید حقوقی زنان و دختران شخصیت حقوقی مستقل دارند، میتونن تجارت کنن، تولید کننده باشن، در اداره دولتی کار کنن، در مؤسسات ملی و بین المللی و شرکت های کلان وظیفه بگیرن و یا صاحب کارخانه و کارگاه باشن و در پیشرفت تولید صنایع دستی تلاش کنن. حق کار یکی از حقوق بشری شناخته شده جهانی بر زنان است که زنان و دخترای افغانستان هم شامل از این حق میشن. از بود قوانین داخلی هم تمام حکومت های مشروع معاصر در افغانستان حق کار بر زنای و دخترای افغانستان به رسمیت شناختن و هیچ مانع قانونی و حقوقی در سر رای شغل و کار و تجارت زنان وجود نداشت. از بود دینی هم زنا دارای شخصیت کاملا مستقل از مردا هستن و حق دارن که کار و شغل داشته باشن و یا تجارت کنن و تولید کننده باشن یا صاحب یک فابریکه و شرکت باشن. یکی از مثالهای بارز زنایی که تجارت می کردن در صدر اسلام خانم بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه کبرا رضی الله عنها بوده که اولین زنی که اسلام قبول کرده و در پخش و گسترش اسلام نقش بسزایی داشته خدیجه کبرا بوده. خدیجه کبرا یک تجار بوده، صاحب یک کمپانی بوده، صاحب یک کاروان تجاری بوده که پیامبر بزرگوار اسلام هم در کاروان تجاری خدیجه کبرا مشغول کار بوده. بناهن بر مردای خانواده از دید دینی هم سنت پیامبر است که باید زنا و دخترای خانواده خود کمک کنن تا در سه تولید صنایع دستی در افغانستان تلاش بکنن. از دید اخلاقی هم مردان در شرایط دشوار همکار و همیار زنان و دختران خانواده هستند. بنان مردان باید دهی شرایط دشوار در کنار زنان و دختران خود مردانوار ایستاده شوند و از زنان و دختران خود حمایت کنند تا ای قشر آسیب پذیر جامعه از پای نیافتند و استوار و ایستاده بمانند. مردان خانواده هم از پدران، برادران، فرزندان و شوهران خانواده مسئولیت دینی، قانونی، ایمانی، وجدانی و اخلاقی دارن که زنان و دختران خانواده خود در تمام عرصه‌ها کمک. یکی از این عرصه‌ها میتونه عرصه اقتصادی و تولید صنایع دستی افغانستان باشه.
خب، حمایت مردان افغان از زنانشان که در بیرون از خانه کار میکنن و خصوص در عرصه کارهای صنایع دستی چقدر میتونه در اقتصاد خانواده و کشور کمک کنه؟ و اگر این مردا حمایت و کمک نکنن زنانشان، آیا این کار زنان میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه؟
این کمک مردا در پهلوی از این که میتونه یک فضای شغلی سالم و خوب بر زنان و دختران ایجاد کنه، در موارد دیگر هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه. یکی از این موارد خودکفایی اقتصادی خانواده است. همانطوری که برای همه معلوم است، یکی از اقلام صادراتی افغانستان صنایع دستی افغانستان است. کمک به تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان توسط زنان دختران افغانستان صادراتی صنایع را به بیرون بیشتر میکنه و عواید بیشتری به افغانستان و بر خانوادهایی که تولید از صنایع را میکنن خواهد داشت، که عواید میتونه در خودکفایی خانواده نقش بسزایی داشته باشه. دومین مورد حمایت از صنایع دستی افغانستان است. همکاری و کمک دختران زنان افغانستان به خاطر تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان به بقای صنایع دستی افغانستان کمک میکنه و ای بقای صنایع دستی افغانستان مسئولیت شهروندی هر مرد و زن افغانستان است. سومین مورد کمک و همکاری زنان و دختران خانواده در تامین مخارج و نفقه خانواده است. مردای خانواده ای را باید بدانن که زنان و دختران خانواده بازوی قوی به خاطر تأمین مخارج و مصارف خانواده هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، عهده‌دار شدن تأمین مخارج یک خانواده به تنهایی کار دشوار است. بنابراین بهتر است مردا زنا و دخترای خانواده را کمک کنن در تولید صنایع دستی نقش داشته باشن و از این طریق زنان و دختران خانواده بتانن کمک بسزایی را در تأمین مخارج خانواده انجام بتن. آموزش تولید صنایع دستی افغانستان در پهلویی که میتونه به پیشرفت و بیشتر صادر شدن صنایع دستی افغانستان به بازارهای خارج کمک کنه، میتونه نیازهای بازار داخلی افغانستان هم به شکل بهتر تامین کنه و بر بقای صنایع دستی افغانستان نقش بهتری داشته باشه. کمک مردان میتونه یک فضای سالم روحی و روانی بره زنان و دختران خانواده ایجاد کنه. کمک نکردن خانواده، به خصوص مردای خانواده، سبب از این میشه که این دخترها و زنای خانواده مبتلا به امراض روحی و روانی بیشتر شوند و در آینده یک فرد ناسالم جامعه باشند. بنابراین مسئولیت مردای خانواده ای است که زنا و دخترای خانواده را کمک بکنن تا به امراض مختلف روحی و روانی دچار نشن. و فضای بسته ایجاد شده کنونی توسط حاکمای فعلی تأثیر منفی به صحت روحی و روانی دخترها و زنای خانواده در افغانستان نداشته باشد.
دوستانه شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که رای حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن تا جای جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشه. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از این که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی رو به وجود بیاره. از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که این همه فرصت را مهیا می سازه به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت برای ما شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه و مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست، نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجر اگر شرکتی می داشته باشه، اونمو رو تکمیل کرده باشه میتونه که یک تاجر امورات تجارتی خود را به شکل نرمالی از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چه مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را به کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است، یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او با پیش بره تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالیه خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشد که دفتر اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام مدعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای ازی که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور ازی که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندان و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کاری بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر ازی که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از اینکه یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز سبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش
مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تامین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار امو اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.